در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز شنبه 28 تیرماه 1399 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم، به همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب 45 دقیقه مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. خبرها رو از همین حالا آغاز خواهیم کرد با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز با اعلام شناسایی حدود 2200 بیمار جدید کووید 19 طی شبان روز گذشته، مجموع موارد کل کرونا در کشور را بالغ بر 271,000 مورد ذکر کرد.
طی 24 ساعت گذشته 188 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 13,979 نفر رسیدند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جانباختگان را 2 برابر و مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با استناد به گزارش مسئولان بهداشتی گفته است در ماه‌های آینده 30 تا 35 میلیون تن در کشور ممکن است به ویروس کرونا مبتلا شوند. وی امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت تعداد افراد بستری در آینده حدود 2 برابر تعدادی خواهد بود که در 150 روز گذشته بستری شدند. حسن روحانی موج دوم بیماری کووید 19 در کشور را حاصل به عبارت وی نترسیدن مردم از این بیماری و برگزاری مراسم عزا و عروسی و میهمانی ها دانسته است. پس از گذشت 6 ماه جمهوری اسلامی جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده مسافربری اوکراینی را به فرانسه فرستاد. معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی کوتاه با روزنامه اعتماد اظهار داشته جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی روز جمعه به فرانسه ارسال شده است. به گفته این مسئول وزارت خارجه، عملیات خانش جعبه سیاه در فرانسه از روز دوشنبه شروع می شود. قرار است در این عملیات هیئتی از جمهوری اسلامی حضور داشته باشد، ولی ترکیب هیئت اعلام نشده است. در طول بیش از 6 ماهی که از هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می‌گذرد، درخواست‌های زیادی برای ارسال جعبه‌های سیاه به خارج از کشور مطرح شده بود. و در ادامه سقوط ریال، نرخ دلار در بازار تهران به 25 هزار تومان رسیده است. وبسایت‌های غیر رسمی که بهای ارزهای خارجی در کشور را ثبت می‌کنند، ظهر امروز بهای هر دلار آمریکا را 25 هزار تومان اعلام کردند. همین وبسایت‌ها قیمت سکه‌ای را 11,200,000 تومان ثبت داشتند. قیمت دلار در ابتدای سال جاری 16,000 تومان و در ابتدای سال 97 حدود 4,700 تومان بود. در عرصه ارزهای بین المللی هم اکنون ریال کم ارزشترین پول روی زمین به شمار می رود. مرتضی،
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود که با خبرها ما رو همراهی کرد. اما در ادامه و در این مجله شامگاهی چه مطالبی رو خواهیم داشت؟ خواهیم کرد بر خبرهای ویروس کرونا در کشور. سپس مطلبی رو خواهید شنید درباره سخنان مایک پومپئو که گفته در برابر رژیم‌های مثل ایران زبان زور رو باید به کار برد. با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. مطلبی داریم درباره مناقشه اروپا و آمریکا بر سر حفظ برجام یا تمدید تحریم‌ها، و در این حال گفتگوی هم خواهیم شنید، گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو با سومیتا نارایانان کوتی، محقق در مرکز مطالعاتی RSIS در سنگاپور، درباره پروژه چابهار، همکاری ایران و هند. اما با خبرهای کرونا آغاز بکنیم، جایی که هم آماری که امروز اعلام شده، هم آمار شهرستانها و هم صحبتهای حسن روحانی رو داریم که همگی مبتنی است بر افزایش سعودی وضعیت بیماران مبتلا به این ویروس در کشور. سپیده بهکام همکارم از طریق خط تلفن با من همراه. سپیده، ابتدا از آخرین خبرها در داخل شروع کنیم. فکر میکنم اگر اشاره به آمارها بکنی شروع مناسبی باشه.
ممنون مهرداد. درود به شما شنوندگان رادیو فردا. مهرداد، آخرین آماری که امروز اعلام کرد وزارت بهداشت اینطور بود که در حال حاضر شمار کل قربانیان ویروس کرونا با مرگ 188 نفر در شبانه روز گذشته 13979 نفر هست و شمار کل مبتلایان هم به 271606 نفر رسیده، هرچند که این آمار هم در موردش تردیدهای جدی وجود داره و گفته میشه آمارها بسیار بیشتر از این هاست. همونطور که بارها در خبرها در این روزهای گذشته هم اعلام شده، کاهش محدودیت‌ها در ایران در هفته‌های اخیر اوضاع رو در رابطه با ویروس کرونا بدتر کرده. مقامات بارها گفتن که ظرفیت بیمارستان‌ها رو به تکمیل یا بیمارستان‌ها تخت خالی ندارن. امروز هم مشاور وزیر بهداشت گفت که همین ظرفیت بیمارستان‌ها در حال تکمیله و بیماران زیادی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شدند. و اونطور که خبرگزاری‌ها نوشتند 10% از کادر درمانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور به کووید 19 مبتلا شدند. معاون درمان وزارت بهداشت گفته که در حال حاضر اطفال بسیاری درگیر کرونا هستند و این رو نشونه کم توجهی خانواده ها دونسته. اما در استان ها وضع خیلی بد هست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته که بیش از 60% شهرهای مازندران در شهرها در استان مازندران در وضعیت قرمز هستند و یه سری محدودیت ها اعمال شده در این استان. در کرمان هم معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفته که شمار مبتلایان بستری و جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در این استان به شدت زیاد شده و بر اساس برآوردها بین 15-20% مردم در کرمان به کرونا مبتلا شدن. مهداد،
سپیده حسن روحانی امروز صحبت‌هایی کرد که صحبت‌های تازه‌ای بود، آمارها و تخمین‌هایی داد از وضعیت کرونا که یک فاصله بسیار بسیار بعید و قابل تعاملی با آن چیزی که به صورت رسمی روزانه در کشور اعلام میشه درباره شمار مبتلایان کرونا بود.
درست میگی مهداد. در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا امروز حسن روحانی صحبت میکرد. ابتدا بذار صحبتهاشو بشنویم، یه بخشیشو بعد برمیگردیم.
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن و تو این گزارش آمده که ما باید این احتمال بدیم که 30-35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود.
اشاره آقای روحانی به گزارشی بود که میگفت که از سوی وزارت بهداشت به دستش رسیده، اما بعد از اینکه آقای روحانی این صحبت‌ها رو مطرح کرد و در واقع گفت که یه چیزی حدود 20% جمعیت ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدن، دبیر کمیته علمی ستاد کرونا توضیحاتی داد در مورد این آمار و گفتش که این به معنای این نیستش که این تعداد بیمار شدن و مبتلا به کووید 19 شدن، بلکه بالای 90% کسانی که به بیماری کووید 19 مبتلا میشن خیلی خفیف هست که حتی به پزشک مراجعه نمی‌کنن. بنابراین تاکید کرد دبیر کمیته علمی ستاد کرونا که شمار بیماران همون کسانی هستن که یا بستری شدن یا نتیجه تست اونها مثبت اعلام شده. آقای روحانی همچنین در صحبت‌هاش اشاره کرد که منشأ اولیه کرونا دو استان قم و گیلان بوده و در هر دو مسافرانی منشأ بودند که از ووهان چین اومده بودند.
سپاسگزارم از تو سپیدیگه بهکام، همکارم بود که از طریق خط تلفن با ما همراه شد و جزئیات مرتبط با خبرهای کرونا در کشور رو با او مرور کوتاهی کردیم. اما در ادامه فرصتی است تا دیدگاه‌های شما شنوندگان رو که پیام‌هاتون رو برای پیامگیر ما می‌گذارید و همکارانم تعدادی رو برای این بخش انتخاب کردند با هم دیگه بشنویم. برگردیم به استودیو بعد از اون.
به نظر من یکی از دلایلی که مردم هیچ اهمیتی به کرونا و ماسک نمیدن اینه که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن. من واقعا هر روز که بلند میشن میبینن تورم و بدبختی دامنشون رو گرفته.
سوال میکنید که چرا مسئولین نمیتونن تصمیم بگیرن سریع و این تصمیم بجا رو به موقع رو به اجرا بذارن؟ امروز میگن برای 15 برای 20 دیگه، برای 1 دیگه. دلیلش خیلی واضحه. از شروع کار اینها به دلیل اینکه نمیدونستن چی کار باید بکنند، یعنی کسانی که در تخصص بهداشت و درمان باشن، اینها تصمیم نمیگیرن.
هر بار که کرونا یک هموطن منو در ایران میکشه دلم به درد میاد و 3 به خاطرم میاد: 1 هواپیمایی ماهان، 2 روحانی که میگفت چیزی به نام قرنطینه نداریم، 3 اون شخصی که جسم ناقصی داره و مغز ناقصی هم داره که میگفت اون کار دشمنه. ای حکومت ظالم،
چه چیزیست که شما میخواهید به زور به خورد علم و دانش بدید که شما کرونایاب پیدا کردید، ویروس رو از طولانی نمیدونم از فاصله چندین 10 یا 100 حتی به قول شما این میشناسید؟ اصلا خواب و خیالهایی رو که شما واقعا به دلیل ندانستن عیب نیست، برین یاد بگیرین، چیزهایی رو بگید که واقعا وجود داره، نه این که بیایید چیزهایی رو عنوان بکنید که دیگران بخندند به شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مناقشه بر سر توافق هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. اروپا طرفدار حفظ برجام است و آمریکا در پی توافقی تازه. اما در شرایطی که ایران به تعهداتش پایبند نمانده و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اجازه دسترسی به 2 هسته‌ای را نداده، ادامه این توافق با مشکلاتی جدی مواجه شده. مشکلاتی که اروپایی ها امیدوارند با مکانیزم حل اختلاف بتوانند این گره بسته را بگشایند. مهتاب وحیدی راد و گزارشی در همین باره بشنوید.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد جدول زمانی مکانیزم حل اختلاف در توافق هسته‌ای ایران تمدید می شود. او درباره علت تمدید این جدول زمانی گفت که با وجود اختلاف نظر در روش‌ها، همه توافق دارند که به دلیل پیچیدگی موضوعات مطرح شده و محدودیت‌های فعلی برای سفر به زمان بیشتری نیاز است. به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به محض اینکه شرایط سفر اجازه دهد، زمان نشست بعدی کمیسیون مشترک تعیین خواهد شد. نشستی که در آن درباره نگرانی‌ها و اختلاف‌های پیرامون برجام بحث و رایزنی خواهد شد. او میگوید برجام به نفع همه است و همه طرف‌های حاضر در برجام بر عزم خود برای حفظ این توافق تاکید دارند.
Without this deal, Iran could have gone nuclear right now. Right now, Iran would be a nuclear power.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند روز پیش هم در سخنانی به مناسبت پنجمین سالگرد امضای توافق هسته‌ای ایران گفته بود که بدون این توافق ایران می توانست به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود. ایران دو هفته پیش اعلام کرد به دنبال اقدام سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز مصوبات کمیسیون مشترک نامه‌ای برای جوزف بورل فرستاده است. اما همزمان با نگرانی ایران درباره سرنوشت برجام و تأکید اروپایی‌ها بر حفظ آن، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه جمعه در جریان یک سخنرانی در ایالت آیووا ضمن دفاع دوباره از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران گفت که در برابر رژیم‌های یاغی مانند حکومت ایران تنها زور و قدرت مؤثر است، نه دلجویی و مماشات.
We know the facts. The nuclear deal gave the regime more money to carry out terrorism, presenting risk to the United States and others in the Middle East.
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با انتقاد از برجام گفت توافق هسته‌ای فقط به رژیم ایران پول بیشتری داد تا آن را صرف تروریسم و ناآرامی‌ها در خاورمیانه کند. مایک پومپئو همچنین بر سیاست آمریکا در دفاع از اسرائیل در برابر به گفته او تهدیدهای جمهوری اسلامی تأکید کرد. آمریکا اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هم دوباره اجرایی کرد. مقام‌های دولت آمریکا بارها اعلام کردند که به دنبال توافق جامع و جدیدی با ایرانند که برنامه موشکی و دخالت‌های تهران در منطقه را هم شامل شود. سه کشور اروپایی امضا کننده برجام هم نسبت به برنامه موشکی ایران و وضعیت منطقه ابراز نگرانی می کنند، اما در عین حال طرفدار حفظ توافق هسته‌ای‌اند. با این حال چند ماهی است که ایران با عدم رعایت تعهداتش در برجام و ممانعت از دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به دو سایت مشکوک هسته‌ای موجبات نگرانی اروپایی ها را هم فراهم آورده. اقداماتی که به تصویب یک قطعنامه توبیخی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 30 خرداد ماه امسال منجر شد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید، اما همینطور که در همین گزارش هم شنیدید، مایک پومپئو میگوید در برابر رژیم‌های مثل رژیم ایران تنها چیزی که باید به کار برد زبان زور است. وزیر خارجه ایالات متحده در جریان یک سخنرانی در ایالت آیووا گفته که و تاکید کرده توافق اتمی با ایران فقط به رژیم این قدرت رو داد که پول‌هایی رو به دست بیاره و اون رو صرف تروریسم در منطقه و سایر کشورهای جهان بکنه. درباره این موضوع ساعتی پیش با رضا تغییرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا درباره دیدگاه‌های مایک پومپئو و صحبت‌های مایک پومپئو در سخنرانیش در ایالت آیووا پرسیدم.
وقتی آقای پومپئو این مطالب رو مطرح می‌کنه، در ذهنش الگویی است که دولت سابق آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرد، به جمهوری اسلامی امکاناتی داد، وعده دادند که تسلیحات متعارفی برای اونها در فاصله 5 سال قابل خریداری باشه و امتیازات دیگری که مطرح بود، ولی در نتیجه دیدیم که منطقه ناامن‌تر شد، ایران فقیرتر شد، اوج بیکاری و نارضایتی در داخل کشور همچنان ادامه پیدا کرد و کشورهای منطقه از امنیت کمتری برخوردار بودند. حالا با سیاست تازه‌ای که دولت ترامپ اتخاذ کرده که به عنوان اعمال فشارهای حداکثری از اون یاد میکنه، اونها شاهد هستند که بودجه نظامی جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، رشد اقتصادیش پایین‌تر آمده و میزان تحریکات در منطقه شاید تا حدودی کاهش پیدا کرده و اونها فکر میکنن این برخورده بهتری با جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی همونطور که برای کنترل جامعه در داخل کشور متوسل به زور میشه، زبان زور رو بهتر از هر زبان دیگری حالی میشه.
آقای پومپئو در این حال گفته که در حالی که چین رو یکی از کشورهای مخل آزادی در تمام جهان میدونه و روسیه رو از عواملی میدونه که دموکراسی و نهادهای آمریکایی رو میخواد مسموم کنه، ایران رو هم در کنار اونها دسته‌بندی میکنه و در میگه در تمام خاورمیانه میخواد جمهوری اسلامی رو گسترش بده. آیا واقعا جمهوری اسلامی اصلا در موقعیتی هست از نظر اقتصادی یا از نظر ایدئولوژیک یا موقعیت منطقه‌ای که توان چون این چیزی رو داشته باشه؟
نه در اون حد، ولی شاهد هستیم که حداقل در 6 کشور همسایه و غیر همسایه ایران مستقیما در جنگ‌های نیابتی داخله. آمریکایی‌ها یک لیست کشورهای نامطلوب دارن. در این لیست البته چین صدرنشینه، ولی کشورهایی مثل ونزوئلا و همینطور کره شمالی در کنار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای نامطلوب قرار گرفتند و این اولویت سیاست خارجی آمریکاست که اونها رو در کنترل خودش نگه داره. جمهوری اسلامی کشور آرامی نیست، درسته در حد چین دارای امکانات اقتصادی و مالی نیست، ولی با توسل به جنگ‌های نیابتی و استفاده از سلاح‌های ابتدایی کاملا موفق بوده در منطقه ما حداقل نارامی‌های ایجاد بکنه و اگر این نارامی‌ها ادامه پیدا بکنه در شرایطی که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی میره، طبیعتاً این احساس خطر نزد همپیمانان آمریکا در منطقه، عربستان سعودی، کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، اسرائیل و حتی آذربایجان احساس ناامنی به مراتب بیشتری خواهند کرد.
چقدر فکر میکنید که اروپا که به هر حال سعی میکرد که تا حدی فاصله گذاری کنه با سیاست‌های آمریکا در ارتباط با ایران و به خصوص مسئله برجام، فکر میکنید چقدر اروپا نزدیک شده الان به آنچه که کاخ سفید در مورد ایران معتقد است و میگه؟
هنوز اون نزدیکی مورد نظر یا انتظار آمریکا برآورده نشده. همزمان با صحبت‌های آقای پومپئو در داخل آمریکا، ما از زبان آقای بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میشنویم که اونها بار دیگه این سیاست کجدار و مریض رو ادامه میدن و فرجه ای رو که در تشکیل جلسه ناظر بر اجرای برجام در نظر گرفته شده تمدید میکنن، البته به بهانه کرونا و اینکه نمیشه سفر کرد و دور هم جمع شد. ولی کشورهای اروپایی حداقل دو گام اساسی برداشتن در جهت دور شدن از جمهوری اسلامی و نزدیکی به آمریکا. یکی از اونها مصوبه‌ای بود که در شورای حکام آژانس مطرح شد و به رأی گذاشته شد و در نتیجه اون جمهوری اسلامی محکوم شد. و مورد دیگه همجانبی به نسبه نزدیکتری بود با آمریکا در شورای امنیت. آقای پومپئو روز دوشنبه به لندن خواهد آمد و در سفر دو روزه‌ای که به لندن داره قبل از رفتن به دانمارک، یکی از موضوعات اساسی که با مقامات دولت بریتانیا مطرح میشه اتخاذ سیاست مشترکی است در شورای امنیت تا پایان ماه جاری مسیحی. اونها حالا این فرصت رو در بریتانیا میبینن که اگر اروپا همگامی زیادی با سیاست آمریکا نشون نمیده، با کمک بریتانیا برنامه فشار حداکثری و به خصوص منع صدور تسلیحات رو که در شورای امنیت مطرحه و قرار از 18 اکتبر به پایان برسه زمانش ادامه بدن.
گفتگوی من رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسگو بریتانیا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا هستید با من مرتضی قاسم‌فر. از چند روز پیش همکاری ایران و هند در پروژه چابهار زیر ذره‌بین قرار گرفته است. ابتدا این رسانه‌های هند بودند که از کنار گذاشته شدن هند از بخشی از این پروژه خبر دادند. یکی دو روزی طول کشید تا مقام‌های ایران درباره آن اظهار نظر کنند و حال که صحبت کردند اظهارات متناقضی را بیان می‌کنند. خیرالله خادمی معاون وزیر راه شهرسازی گفته دلیل کنار گذاشته شدن هند از پروژه خط آهن چابهار 3 سال تأخیر در اجرا و تأمین مالی بوده است، در حالی که یک روز پیشتر فرهاد منتصر معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفته اصلا قراردادی در این زمینه با هند نبوده که حالا ملغا شود. هانا کاویانی از رادیو فردا با سومیتا نارایانان، کوتی محقق در مرکز مطالعاتی RSIS در سنگاپور گفتگو کرده. خانم کوتی درباره همکاری‌های ایران و هند از جمله پروژه چابهار تحقیق می‌کند. بشنوید.
I will begin. I think you're absolutely correct in talking about, and I did just say Iran.
بگذارید از اینجا شروع کنم که بله، مشخصاً این موضوع ریل‌گذاری بخشی از قرارداد بزرگتر هند و ایران نبود. وقتی در سالهای 2015 و 2016 ایران و هند درباره این پروژه صحبت‌هاشون رو به شکل جدی آغاز کردند، بخش اصلی صحبت در رابطه با بندر شهید بهشتی در چابهار بود. اینکه هند سرمایه‌گذاری کنه تا این بندر توسعه پیدا کنه و بروز بشه. دومین بخش یک خط راه آهن از چابهار به زاهدان و از اونجا برای اتصال به افغانستان بود، چون در این مسیر فقط راه جاده‌ای وجود داره. در نتیجه سه کشور برای تسهیل عبور و مرور بین خودشون و انتقال محموله ها توافق کردند. بخشی از پروژه اجرایی شده، یعنی هند از بندر چابهار استفاده میکنه تا محموله هایی که بیشتر هم مواد غذایی و گندمند رو از بندری در ساحل غربی هند به چابهار و از اونجا به افغانستان منتقل کنه. اما در مورد ریل گذاری از سال 2016 بین دو شرکت هندی و ایرانی مذاکرات بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف انجام می‌شد و حالا بعد از 4 سال ایران میگه که خودش از صندوق توسعه ملی این پروژه رو پیش خواهد برد. مشابه همین کار رو هم در مرحله اول توسعه بندر چابهار انجام داده بود.
For the first phase of its development.
پس خانم کوتی، به نظرتون چرا خبر این اتفاق اینگونه پوشش داده میشه؟ مثلا در رسانه‌های هند 2 روز پیش صحبت از این بود که این کنار گذاشته شدن دهلی 9 در زمانی رخ داده که چین در حال دستیابی به یک توافق بزرگ با ایرانه.
دقیقاً با این پرسش به هدف زدید. این اتفاق داره در زمانی میفته که رقابت بین چین و هند به شدت افزایش پیدا کرده. هند در تلاش یک گزینه‌هایی پیدا بکنه تا بتونه در برابر حضور فزاینده چین در همسایگیش یک توازن پیدا بکنه و پروژه چابهار یک گزینه در دسترس بود. ایرانی ها هم مطمئناً خوشحال می شدن اگر هند می آمد در این پروژه مشارکت می کرد و از این راه دسترسی به افغانستان، آسیای میانه و روسیه هم برای ایران میسر می شد. فقط این رو هم اضافه کنم که در 2 ماه اخیر چین و هند درگیری مرزی پیدا کردند، درگیری که بدترین نوع در 4 دهه اخیر بود. همزمان مشاهده توافقات بین کشور ایران و چین هم هستیم. همه اینها مجموعاً بر رویکرد عمومی در هند تأثیر گذاشته.
کمی پیشتر درباره اهمیت پروژه چابهار و اجرا شدن بخشی از اون صحبت کردیم، اما این وضعیت کنونی به نظرتون چه مسیری رو در آینده برای این پروژه رقم میزنه؟ آیا امکان داره که کل پروژه رو تحت شعاع قرار بده این تصمیم اخیر ایران؟
نه، من فکر نمی کنم. اون پتانسیلی که همکنون وجود داره تحت شعاع فعلاً قرار نخواهد گرفت. بعدم اون چه همکنون در جریانه تصویر بسیار کوچکتر از آن چیزیه که فوراً بعد از برجام کشورها در نظر داشتند انجام بدن. در 3 سال گذشته تحریم‌های آمریکا برگشته، تحریم‌های بیشتری هم اعمال شده که بخش تجارت رو هدف گرفته و دولت ترامپ کاری کرده که ادامه روابط برای دولت هند سخت‌تر شده. این اتفاقات بخشی از طرح‌های اولیه پروژه رو تحت تأثیر قرار داده. این پروژه یک بخش سومی هم در کنار اون بندر شهید بهشتی و احداث خط راه آهن داره و اون پروژه منطقه آزاد تجاریه که هند همچنان در رابطه با اون در حال مذاکره با ایرانه و سرمایه‌گذاری هایی هم در این بخش شده. شاید میزان سرمایه‌گذاری در این بخش سوم چیزی نباشه که در ابتدا از اون صحبت شده بود و ایران هم انتظار داشت که به دست بیاره، اما به هر حال واقعیت های شرایط موجود رو هر دو کشور میدونند و سعی میکنند خود رو با اون واقعیت ها وفق بدند.
بله، میرسیم به ساعت 19:30 با این مسابقه اختصاصی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در مجله شامگاهی همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه،
در مجله دریچه این هفته اعتراض میلیونی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی از هشتگ اعدام نکنید و پیوستن چهره‌های سیاسی و مقام‌های برخی کشورهای غربی به این کمپین بی سابقه. همزمان با اعدام دست کم 3 زندانی سیاسی و انتشار گزارش سازمان حقوق بشر ایران که از اعدام 123 نفر در 6 ماه گذشته در ایران حکایت دارد. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته گذشته بی سابقه ترین طوفان توییتری در توییتر فارسی به وقوع پیوست. طوفانی علیه مجازات مرگ با استفاده از هشتگ اعدام نکنید. کمپینی که شماری از چهره‌های سیاسی هم به آن پیوستند، از رئیس جمهوری آمریکا تا تعدادی از وزرای خارجه اروپایی. این اعتراض مجازی میلیونی در مخالفت با احکام اعدام 3 جوان معترض در ایران صورت گرفت که اسامی آنان این روزها هزاران بار توسط کاربران توییتر بازنشر شده: امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی. این 3 مرد جوان در پی اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند و احکام اعدامشان تایید شده و به اجرای احکام رفته، اما نهایتاً پس از این اعتراض‌های گسترده به وکلای این افراد اجازه مطالعه پرونده داده شد تا درخواست اعاده دادرسی بدهند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم به همراه 12 گزارشگر دیگر سازمان ملل تایید این احکام اعدام را محکوم کردند و خواستار لغو آنها شدند. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا درباره این احکام اعدام میگوید:
مادام که در سیستم قضایی ایران، که دیگه باید بهش بگیم سیستم سیاسی ایران، محاکمات منصفانه نیست، هر حکمی که صادر بشه برای افکار عمومی این شبهه به وجود میاد که حتما این حکم سیاسیه، به خصوص احکام اعدام، چون در مرحله تحقیقات وکیل وجود نداره، وکیل تعیینی رو قبول نمی کنند و هر چه دلشون بخواد در مرحله تحقیقات سر متهم میارن و در شرایط بسیار سخت اون متهم هر چی رو که مورد نظر اونها هست میگوید و مینویسد تا اینکه از اون شکنجه طاقت فرسا نجات پیدا کنه. بنابراین اصلا ارزش نداره این احکام و فقط برای این است که جلوی اون شورش هایی رو که خودشون منتظرش هستن از طریق ارعاب بگیرن و به مردم پیام برسونن که اگر نفس بکشید اعدامتون میکنیم.
همزمان با مخالفت کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعدام، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 123 تن در ایران اعدام شدند که تنها 36 مورد آن توسط مقام‌های رسمی اعلام شده. سازمان حقوق بشر ایران میگوید سایر این اعدام‌ها مخفیانه بوده و این نهاد موفق شده آنها را از طریق منابع معتبر خود تایید کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و توضیحاتی درباره این گزارش.
در واقع در مقایسه با 6 ماه نخست سال گذشته میلادی حدوداً 10% افزایش داشتیم آمار اعدام ها. از بین این 123 نفری که در 6 ماه نخست امسال اعدام شدند، 104 نفر با اتهام قتل عام بوده، 7 مورد جرائم مربوط به مواد مخدر، 4 مورد محاربه بوده که 2 نفرشون با اتهام ارتباط با احزاب مخالف نظام، احزاب کرد اعدام شدن که 1 نفر از این افراد در اقدامی کم سابقه تیرباران شده. در این حال 2 نفر از اعدام شدگان کودک مجرم بودند، یعنی در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند، و در این آمار ما 1 کودک مجرم دیگر رو که در واقع زیر ضرب و شتم ماموران امنیتی در زندان جونش از دست داده بود شامل نکردیم، دانیال زین‌العابدین. این رو هم اضافه کنم که در این 17 روز ماه جولای، یعنی بعد از اون 6 ماه، ما 18 اعدام داشتیم که کلن میشه گفت که تا 17 ماه ژوئیه تعداد اعدام ها 141 نفر هستند.
با وجود انتقادها نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، هفته پیش دست کم 3 زندانی سیاسی اعدام شدند. از جمله دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله، 2 زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه که به اتهام دست داشتن در بمبگذاری مهاباد در سال 89 اعدام شدند، در حالی که عفو بین الملل میگوید حکم اعدام این افراد در پی روند قضایی ناعادلانه صادر شد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره اعدام این 2 زندانی میگوید:
صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده، 2 زندانی سیاسی کرد که بامداد روز سه‌شنبه گذشته در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند، با نقایص زیادی روبرو هستش. اتهام این 2 زندانی سیاسی محاربه عنوان شده به دلیل مشارکت در بمبگذاری 31 شهریور 89 در مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد. چند روز بعد از این بمبگذاری، فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که عوامل این بمبگذاری کشته شدند، اما 3 سال بعد دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله بازداشت شدند. این 2 به مدت 1 سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه با هدف اعتراف به این بمبگذاری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار داشتند و به دنبال این شکنجه‌ها در نهایت این 2 نفر دست داشتن و در این بمبگذاری پذیرفتند. در مورد اجرای حکم اعدام این 2 نفر، وکیل و خانواده‌هاشون هم اطلاعی از اعدام این 2 نفر نداشتند و اجرای این حکم در بیخبری کامل صورت گرفته و تا این لحظه جسد این 2 زندانی سیاسی به خانواده‌های اونها تحویل داده نشده.
هفته پیش سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین از اعدام فرد دیگری به نام رضا عسکری، کارمند بازنشسته وزارت دفاع، خبر داد به اتهام جاسوسی برای CIA. محمود موسوی مجد هم شهروند دیگری است که حکم اعدامش به اتهامی مشابه تایید شده. او به ارائه اطلاعات به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم شده است. محمود امیری مقدم درباره این اعدام‌های سیاسی اینطور می‌گوید:
تجربه این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران آمار اعدام‌ها رو جمع‌آوری و تحلیل می‌کنه نشون میده که وقتی که حکومت بیم از اعتراضات مردمی داره، تعداد این اعدام‌ها هم بالا میره، یعنی که هم تعداد اعدام‌ها به طور کلی بالا میره و اعدام‌هایی که پیام خاصی رو میرسونه، مثلا اعدام زندانیانی که اتهامشون ارتباط با احزاب مخالف هست در کردستان به خصوص، همیشه وقتی که انتظار اعتراض میره این اعدام ها هم بالا میره. من فکر کنم این پیام قوه قضاییه است به مردم عادی و هدفش ایجاد رعب و وحشت هست، ولی همونطور که دیدیم به نظر میاد که دیگه این تأثیر نداره و به خصوص در این واکنش میلیونی روی شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر میبینیم که مردم بیشتر و بیشتر در واقع در مقابله با اعدام بسیج شدند.
اخیراً روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، هم به اعدام محکوم شد که این خبر هم انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. اتهامهای او افساد فی‌الارض و جاسوسی عنوان شده، در حالی که روح الله زم در جلسات محاکمه‌اش خطاب به قاضی صلواتی گفت فقط کار خبرنگاری می‌کرده و این اتهامها را قبول ندارد. گزارشگران بدون مرز صدور حکم اعدام برای روح الله زم را غیر انسانی توصیف کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز پیشتر به رادیو فردا گفت:
ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم خواهان لغو این حکم اعدام شدیم. مجازات اعدام مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی در این مورد خاص اساساً روح الله زم روبوده شده، به شکل غیر قانونی بازداشت شده و سپس در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده. از نظر حقوقی این دادگاه عادلانه نیست، مطابق با موازین بین المللی نیست. ما به این اعتراض داریم، با وجود آنکه ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم که روح الله زم شخصیتی پر مناقشه داشته. ما از همه اقدامهای او دفاع نخواهیم کرد، اما از آنجایی که مدیر یک سایتی بوده که بخش عمده‌ای کارش اطلاع رسانی بوده، ما موظفیم که در این رابطه خواهان لغو این حکم و دادگاهی عادلانه مطابق با موازین جهانی باشیم.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای دیگر اعدام را مجازاتی قرون وسطایی نامید و اعلام کرد که ایران در 50 سال گذشته بیشترین تعداد صدور یا اجرای احکام اعدام علیه روزنامه‌نگاران را داشته، به ویژه در سالهای نخست پس از انقلاب 57. عفو بین الملل هفته پیش بار دیگر از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار توقف استفاده از مجازات مرگ شد. مدافعان حقوق بشر میگویند مجازات اعدام نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران دومین مجری بزرگ اعدام در جهان، با وجود اینکه به طور سالانه نهادهای بین‌المللی خواهان لغو مجازات اعدام شدند. اونچه که یک بار دیگه این اعدام‌ها به ما نشون میده اهمیت اطلاع رسانی و ما از وکلایی که درگیر پرونده‌های اعدام هستند تمنا می‌کنیم که با ما زود تماس بگیرند و تلاش بکنند که جزئیات پرونده به دست نهادهای بین‌المللی برسه تا وقت کافی برای انجام اقدامات لازم باشه. تجربه نشون داده که با اطلاع رسانی و پیگیری نهادهای بین المللی اگر در روزها و هفته‌ها و ماه‌های قبل برنامه ریزی اعدام صورت بگیره میشه جان انسان‌ها رو نجات داد.
و خبرهایی از بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی طی هفته گذشته. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 روز دوشنبه هنگام بازگشت از کیش به تهران توسط مأمورین امنیتی در فرودگاه بازداشت شد. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 هم در پی شرکت در تجمع اعتراضی در شهر بهبهان به همراه شمار دیگری از معترضان بازداشت شد. و چند روز پس از بازداشت مهدی سلیمی و اکبر جباری، دو نویسنده، میلاد جنت، شاعر و مترجم، هم هفته پیش بازداشت شد. دست کم 6 شهروند کرد هم طی روزهای اخیر توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. یاور سلطانی، ادمین صفحه اینستاگرامی ماکو تایمز، عثمان رحیمی فرد از اعضای گروه کوهنوردی رامانشهر کامیاران، کامل احمدی شهروند ساکن سنندج و عادل شیخه، دیاکو تارا و علی زواری در پیرانشهر. زهرا محمدی، فعال مدنی و از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، در دادگاه انقلاب سنندج به 10 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی که زبان کردی تدریس می‌کرد به تشکیل دسته و جمعیت به هدف برهم زدن امنیت ملی متهم شده است. علی رضا علی نژاد، ویراستار و برادر مسیح علی نژاد، خبرنگار ساکن آمریکا که از مهر ماه 98 در زندان به سر می‌برد، به 8 سال زندان محکوم شد. قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، او را به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده. اتهام هایی که مسیح علی نژاد آنها را رد می کند و می گوید او تنها به جرم برادری زندانی است. و یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشمخاور 4 تن از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه که هفته پیش بازداشت شده بودند با قرار کفالت آزاد شدند. همزمان محمد رضا دبیریان، یکی دیگر از کارگران معترض هفت تپه، به 222 ضرب شلاق محکوم شد. فرزانه زیلابی، وکیل چند تن از کارگران نیشکر هفت تپه، میگوید حکم 222 ضرب شلاق در حالی برای محمد رضا دبیریان صادر شده که او به ویروس کرونا مبتلا است. حکم شلاق در حالی همچنان در ایران صادر و اجرا می شود که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر آن را مجازاتی غیر انسانی می دانند و بارها خواستار توقف استفاده از آن شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.